سبز کرامت است، این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه،
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه، روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، میهمانان نیمه شب خداوند متعال. در هر جایی از کشورمون که هستید، خوشحالیم در این لحظات در خدمت شما هستیم عزیزان از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اما در ادامه برنامه‌ها تا ساعت 3 بامداد، بنده و همکارانم همچنان افتخار خدمتگزاری به شما رو داریم و این برنامه‌هایی که عرض می‌کنم تقدیم شما خواهد شد. تا لحظات دیگه برنامه شاهد رو میشنویم، سپس در برنامه سیره آفتاب 40 دقیقه بامداد با سیره علمی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشیم. خلوت انس رو امشب ساعت 1:20 تقدیمتون میکنیم که بخش ها و فراز های از دعای ابو حمزه سومالی، دعای این شبهای ماه مبارک رمضان رو با هم زمزمه میکنیم. حاج سید مهدی میرداماد و حاج مهدی سلحشور این دعا رو میخونند و ما هم انشالله همراهیشون خواهیم کرد. زمزمه های معرفت ساعت 2:05 تقدیمتون میشه. نکات اخلاقی از سوره مبارکه اسراء به بیان آیت الله مصباح یزدی. ساعت 2:35 هم در برنامه مناجات فرازهای از دعای ابو حمزه سومالی رو با صدای حاج میثم مطیعی تقدیمتون میکنیم. این مناجات خانی شب گذشته در مسجد شهید بهشتی تهران قرائت شده. و در ساعت 3 بامداد هم دوستان و همکارانم هم در برنامه زنده بهشت اجابت خدمت شما خواهند رسید و همراهیتون میکنن قدم به قدم تا لحظات ملکوتی از آن صبح، که انشالله امیدواریم توفیق روزداری رو همه داشته باشیم، روزداری کامل و مقبول خداوند متعال. به اطلاعتون برسونم که نیمه شب شرعی در استان قم دقایقی هست که آغاز شده. ما دقایقی هست که قدم به نیمه شب شرعی گذاشتیم. میتونن هم دوستان و همشهری های ما در استان قم نماز شب رو اقامه کنن. بقیه شهرها هم خب به تناسب افق زمانیشون انشالله پیگیر باشند و این فیض رو از دست ندن. فردا صبح ساعت 4:13 اذان بر معزنه های حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تنین انداز میشه و 5:54 هم خورشید در آسمان استان قم طلوع خواهد کرد. امیدوارم توفیق داشته باشیم بهترین و نابترین لحظات و بهره ها رو در این ماه مبارک رمضان نصیب خودمون بکنیم، در ماهی که به گفته نبی مکرم اسلام درهای رحمت الهی در آغاز این ماه باز میشه و درهای جهنم بسته میشه. انشالله که تا پایان عمر این حالت رو برای خودمون نگه داریم. اما برنامه شاهد ما رو با زندگی شهید دستواره آشنا میکنه. این برنامه رو ضمن اعلام 35 دقیقه بامداد با هم بشنویم.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. توفیق داریم با تقدیم برنامه شاهد در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز برگی از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره از شهدای دوران دفاع مقدس رو ورق میزنیم و با زندگی این شهید عزیز بیشتر آشنا میشیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. سید محمد رضا سال 1338 در خانواده مذهبی در جنوب شهر تهران به دنیا اومد. دوران تحصیل دبستانش رو در مدرسه‌ای به نام باغ آذری گذروند. محمد رضا تحصیلات خودش رو تا مقطع دیپلم با نمرات عالی به پایان رسوند. به گفته دوستان و اطرافیان، ایشون در طول دوران تحصیل از هوش و حافظه‌ای قوی برخوردار بود. صدای شهید دستواره.
به ماه 58 مأموریتی پیش اومد برامون. عازم شهر روانسر که یکی از شهرهای استان باختران هست شدیم و در اونجا فعالیت خودمون رو در سپاه آغاز کردیم و اونجا درگیر با گروهک‌های کمونه و دموکرات و سایر گروهک‌هایی که در مناطق کردنشین ما فعالیت می‌کردن مبارزمون رو آغاز کردیم.
گرایش دینی و علایق مذهبی از همون دوران کودکی در گفتار و رفتار شهید دستواره آشکار بود و هر روز که میگذشت معنویتش بیشتر میشد. همرزم شهید.
من اولین کسی که باهاش آشنا شدم تو پابه با شهید دستواره بودش. یه جسه خیلی لاغر اندامی داشت ولی جوونی بود واقعا شوخ و خستگی ناپذیر. یعنی هر تو همه عملیات ها شجاعت داشت، همه کاری هم انجام میداد. یعنی هر چی آجمد بهش میگو مطیع بود.
شهادت کشت سرخی است که بار سبز میدهد و این خود زیبایی شهادت است. شهادت نهال ایمان را در دل می کارد، چون ایمان با دل سر و کار دارد. ایمان در دل جای نمی گیرد مگر با اراده و با اختیار. ایمان با قهر و غلبه تحقق پذیر نیست.
زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می شوند. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
او به تلاوت قرآن و شرکت در مسابقات قرائت قرآن علاقه زیادی داشت. زمانی که خودش هنوز به سن تکلیف نرسیده بود، اعضای خانواده رو به انجام دادن تکالیف الهی و رعایت اخلاق اسلامی توصیه می کرد و همسایگان ایشون رو به عنوان فردی با ایمان و با تقوا قبول داشتن. همرزم شهید.
یه روزای چهارم پنجم خسته شده بودیم. عراقی شیمیایی می زدن، ما کارخونه نمک رو گرفته بودیم، جاده فاو ملقصر اصلا یه بساطی. شیمیایی هم خیلی اذیتمون می کرد. بعد پاتک های سنگین به ما می زدن، یهو با 50 تا تانک 100 تا تانک یهو به هممون می زدن. ولی رضای دستواره مثلا با موتور، یک آدمی که مثلا قائم مقام لشکره، با این موتور تو اون سوز سربا همه ی خط رو چک میکرد.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز شاهد رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم از این برنامه بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
خدا انشالله رحمت کنه همه شهدای عزیز گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم و در رأس همه شهدا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو. برنامه شاهد رو با هم شنیدیم و در این لحظه برنامه سیره آفتاب رو تقدیمتون میکنیم که به سیره علمی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه. اما لازم این نکته رو خدمت شما همراهان عزیز معارفی عرض کنم که این برنامه در سالهای قبل تهیه شده و امسال در شبهای ماه مبارک رمضان حوالی همین ساعت بازپخش اون رو تقدیم شما میکنیم. با اعلام ساعت 40 دقیقه بامداد سیره آفتاب رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آقای امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
سيرة آفتاب.
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر امین وحی محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشان که از علم بی پایان الهی سیرابند و انتخاب شدند تا بشر را از جهل و گمراهی برهانند. سلام بر پیر و مراد ما روح خدا خمینی بزرگ که با عشق معارف اهل بیت علیهم السلام را آموخت، با ایمانی راسخ آنها را به کار گرفت، با شهامتی ستودنی در برابر بت‌های استبداد و استکبار ایستاد و با دلی آرام و قلبی مطمئن به دیدار محبوب شتافت.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
و سلام به شما گرامیان، از رادیو معارف با برنامه سیره آفتاب همراه شما ایم. این برنامه شما را با سیره علمی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آشنا می کند. در برنامه های قبل درباره تحصیل، تدریس، روحیه شاگرد پروری و دیدگاه امام راحل رحمت الله علیه درباره دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و فتوا بحث کردیم. در این برنامه بحث درباره مسئله اخیر را پی می‌گیریم و در بخش‌هایی از برنامه از سخنان حضرات آیات محمد یزدی، مؤمن قمی و ناصری بهره‌مند می‌شویم. همراهی شما افتخار ماست، لطفاً با ما همراه باشید.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم.
حضرت آیت الله مؤمن از استادان برجسته حوزه علمیه قم به شمار می روند. شخصیت انقلابی ایشان و همراهیشان با نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست. ایشان درباره آشنایی خود با امام خمینی رحمت الله علیه و حضورشان در درس آن مرجع و فقیه آگاه میگویند:
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خب اصلا اهل قم هستم. از سال 1330 به دروس طلبگی مشغول شدم. اونتها خدا توفیق داد که این دروس سطح رو خدا توفیق داد 4-5 سال بیشتر طول نکشید. اون وقت من اول که خواستم درس خارج برم، زمان مرحوم آیت الله روجردی بود رضوان الله تعالی علیه، شاید مثلا 1336 35 36 به دقیق خیلی من به ذهنم نسپردم اون موقع بود. فقط اون زمان که ما رفتیم به ما رسیدیم به درس خارج، ایشون تنها درس فقه داشتن. رفتم درس فقه آقای بروجردی و یک اصول هم خوب دیگه باید بخونیم، اصولگوی معروف در اون زمان در حوزه که حوزویان به او بیشتر عنایت داشتند، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. و از این جهت معروفیت ایشون در بین اشخاصی که درس خارج می رفتند و اهل درس خوندن بودن حضرت امام بود، ما به همین اندازه باعث شد که رو آوردیم به درس حضرت امام رحمت الله علیه. دیگه ما درس فقه و اصولمون از همون سال اول که رفتیم از فقه و اصول حضرت امام رحمت الله تعالی علیه بود.
حضرت آیت الله ناصری از شاگردان امام بزرگوار بودند و در نجف و پاریس همراه آن امام عزیز بودند. ایشان هم درباره آشناییشان با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میگویند:
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی ما با حضرت امام دیگه تقریبا میشه گفتش که اواخر زمان حیات مرحوم آیت الله بروجردی بود. ما در تهران خب هنوز محصل بودیم و مدرسه آقای مجتهدی هم رفت آمد داشتیم، هنوز لباس نپوشیده بودیم. با مرحوم آیت الله کاشانی ما آشنا شدیم. خب یه ملاقاتی فکر کنم تو بیمارستان بود من با ایشون داشتم و با فرزندانش. یه چیزی که ما اونجا اواخر شنیدیم که ایشون صحبت میشد که اگر بعد از آیت الله بروجردی، چون آیت الله بروجردی که سالات داشتن، ایشون فرمودن که تقریبا اینطور بود که من اگر امید داشته باشم به آقا روح الله دارم. تعبیرشون بود که به آقا روح الله. بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی ما رو دنبال کردیم، اما عمده ارتباط درسی ما با امام در نجف بود. یه وقتی که امام منتقل شدن نجف، ما یه مدتی بعدش به صورت قاشق به نجف رفتیم. نمیشد همطور عادی بریم چون تحت تعقیب قرار گرفته بودیم. به هر حال ما رفته بودیم. در اونجا در درس امام بحث مکاسب داشتن، 12 سال طول کشید. ما این بحث مکاسب امام رو بودم و نوشته هاشو من دارم. البته دو تا مجلدشو میشه چاپ کرد که نوشتن به فضولی و یه مقدار از شرایط متعاقدین رو، اما چون 2 سال من در این فاصله ها از فاصله 49 تا 52 که رفتم مکه به اعلامیه امام رو بردم و اونجا زندان شدم 2-3 سال، 2 سال خورده ای، این فاصله شد بین این نوشته های من، هم نوشته هایی که در اصول داشتم با جواب مصطفی، هم نوشته های امام شد. این فاصله شد دیگه من نتونستم چاپ بکنم. با حضور در درس امام با جواب مصطفی که هر دو درس های عمیق و خیلی پر محتوا و خیلی خوب بود، دیگه احساس نمی کردم که درس کسی دیگه احتیاج باشه تا بعد که با امام رفتیم پاریس. دیگه
خوش آنان که با اثبات ایمان بساط کفر برچیدند و رفتند، بساط کفر برچیدند و رفتن.
یک نفر یک تنه وارد میدان شد با جاذبه عظیمی که خدای متعال به برکت خصوصیات ذاتی و اکتسابی در او قرار داده بود، دلها را مجذوب خود کرد، دستها و پاها را به حرکت وادار کرد، مغزها را به اندیشیدن انداخت. این حرکت عظیم را در اینجا و نهضت عظیم جهانی را و بیداری اسلامی را در دنیا به وجود آورد. و باش تا صبح دولتش بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. بعد از این راه امام و حکمت امام و مکتب امام و تفکر امام در دنیا نقش‌ها خواهد آفرید و نسل‌ها اون را آزمایش خواهند کرد.
خوشا که وقت دادن جوان به جای گریه خندیدن رفتن.
حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: پدرم امام باقر علیه السلام فرمود به خدا سوگند من درباره برخی از فرزندانم ابراز مودت و محبت می کنم و او را بر روی زانوانم می نشانم و بسیار از او قدردانی می کنم. با او سرگرم شده و وقت می گذارم، با اینکه این اعمال حق فرزند دیگر من است که به آن سزاوار است، اما من این گونه عمل می کنم تا فرزند شایسته را از شر او و غیر او محافظت کنم و ماجرای حضرت یوسف علیه السلام و برادرانش تکرار نشود. این حدیث نورانی را نقل کردیم تا بگوییم گاهی رابطه دوستی کشور اسلامی با بعضی از کشورها مثل رابطه دوستی میان امام باقر علیه السلام و فرزند ناشایسته است. یعنی گاهی شرایط زمانی و مکانی حکومت اسلامی را وادار می کند با برخی از کشورها روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی برقرار کند تا جامعه اسلامی از شر آنها محفوظ بماند و این هم نوعی تقیه است. حضرت آیت الله ناصری در این باره می فرمایند:
فقه ما چون که اجتهاد داره به اجتهاد ما چون پویاست، باب اجتهاد بسته نیست. در شیعه فقیه وقتی اجتهاد میکنند چیزی را، مجموعه آن چیزی که حول حواشی قضایا هست در رابطه با فقه و مسائل و چیزایی که بررسی میکنه، یکی از مسائلش این هست که ما در فقه بعضی از روایت ها رو ببینیم که با همدیگه گاهی تعارض داره. وقتی بررسی میکنیم ببینیم که امام در اون زمان که یک روایت هست در یک موضوع، در دو روایت در یک موضوع، امام دو جور جواب داده. امام صادق مثلا دو جور جواب داده. بعد بحث میکنیم ببینیم که در یک فرصتی بود که تقیه بوده و امام در یک حالتی بوده که نمیتونستم بحث رو اشاره بکنه و یه جوری جواب داده استش که دشمن نتونه سوجه بگیره یا دشمن نتونه تخریب بکنه یا مبانی در واقع ذهنیت اونا رو ببره به یه سوی دیگری که کار شکنی بکنه. روایت های مثلا تقیهی ما داریم. بعد وقتی انسان بررسی میکنه میند که اون زمان یک شرایطی بوده است و یک اقتضاعاتی داشته و در اون زمان یک اقتضاعات دیگری داشته. خب فقیه که میخواد اجتهاد بکند و مجتهد باشه باید که این معنا رو بفهم و بدانه.
امام خمینی رحمت الله علیه درباره اثرگذاری موضوعهای مختلف بر یکدیگر و اثرگذاری روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر موضوعها می‌فرمایند: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرن حکم جدیدی می‌طلبد و مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. حضرت آیت الله مؤمن در این باره می‌فرمایند:
زمان تأثیر داره چون در زمان گذشته همراه بوده با یه جهاتی که این ارتباط در اون زمان فسادی رو بر کشور ما یا مردم ما وارد نمی کرده جایز، الان میخوان سوء استفاده کنن جایز نیست. و قهرن حکم رو خدا تعیین میکنه. مجتهد هم در بین ما مسلمان ها و شیعه مخصوصا اینطور نیست که از پیش خودش بتونه چیزی رو بگه که این حکم خداست، بلکه باید او توجه بکند اون ضوابط و معیارهایی را که خداوند و پیامبر و ائمه علیهم السلام برای جایز بودن عمل و جایز نبودنش ذکر کردن، ببینن این عمل اون ضوابط حرمت رو داره یا نداره. در یک زمان ممکن است خصوصیت جوری باشد که ضوابط حرمت نداشته باشه، میگه جایزه، و مجتهد که میخواد حکم خدا رو در نظر بگیره، اینجا که خود خدا نسبت به اصل عمل حکم نداره، اون جهاتی را که موجب حرمت میشه توجه داشته باشه در زمان، زمان رو باید بشناسه. قهرن کسی که میخواد یه چنین حکمی را بکنه باید وارد بشه در جریان خارج و بشناسد. مثلا فرض کنید که کشور ایکس رو با مثلا با حکومتی که در لندن بر در انگلیس برگزار میشه هست، آیا این چجور حکومتی است؟ حکومتی است که میخواد سوء استفاده از ما بکنه یا نه؟ اگه میبینه سوء استفاده نمیخواد بکنه، در اون زمان که سوء استفاده نیست حکم به جواز میکنه، در اون زمان هم که سوء استفاده است حکم به حرمت میکنه و هر دوش هم حکم خداست. این است که زمان نقش داره.
ای به خال لب دل دار گرفتار ترین یار را از همه عشاق خریدار ترین روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا ای به بازار جهان از همه بیزار ترین روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا ای به بازار جهان از همه بیزار ترین آه از چشم به خون خفته عشاق تو آه از چشم به خون خفته عشاق تو چشم به هم بسته بیدارترین از چشم به خون خفته عشاق تو از چشم به خون خفته عشاق تو از آن چشم به هم بسته بیدارترین.
آگاه بودن مجتهد و رهبران دینی جامعه از شرایط زمان و مکان آنها را در تشخیص دقیق و صحیح موضوع حکم یاری می دهد و این آگاهی در تشخیص موضوعهای سیاسی و اجتماعی ضروری تر به شمار می آید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره می فرمایند مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند ضرری متوجه جهانخواران نیست. روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح در حوزه ها برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند. چه بسا شیوه رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از همکنون باید برای این موضوع فکری کنند. نکته‌ای بشنوین از زبان حضرت آیت الله مؤمن قمی.
کلیشی بخوایم بگیم در هر جا اجتهاد صحیح اون است که در اون موردی که میخواد حکم خدا رو بگه حساب شده باشد تمام اون شرایطی که در این حکم دخالت داره بهش توجه شده باشد بگه، وگرنه این اجتهادش نمیگم مجتهد نمیتونه باشه، این اجتهاد اجتهاد ناسوابیه و نادرستیه. مثل این که فرض کنید که بگید که آب خوردن چطوره؟ خب آب خوردن جایزه. خب حالا اگر این آب خوردن تو میگی جایزه، یعنی اگر آب مال مردم هم باشه بدون اذن و بخوری جایزه؟ نه، آدم مجتهدی که میخواد حکم آب خوردن رو بیان کنه باید جوری بگه که اون حدودی را که باعث حرمت است همراه اونچه که مجایزه نباشه. اگر مجتهد بخواد بی توجه به این مسائل بگه، خب این اصلا اجتهاد باطلیه. نه اینکه نمیتونه مجتهد باشه، ببینید ممکن است یه نفر قدرت استنباط از روایات رو قرآن رو داشته باشه، اما اون قدرتی رو که داره اینجا بد به کار ببره. به این معنا این اجتهادش باطل.